آقای 5-6 ساله بر تختی نشستن و بر من سلام کردند و گفتن آقای ابوالعدیان نامه ها رو چرا تحویل نمیدی؟ گفتم آقا نامه ها رو باید به کسی تحویل بدم که بگوید این نامه ها از طرف چه کسی نوشته شده. ابوالعدیان میگه که آقا امام زمان جل الله تعالی فرجه الشریف فرمودن که نامه ها از طرف کیس شما چقدر پول آوردی درون همیان و اون کیسه ای که همراه تو هست چقدر پول هست و از طرف چه اشخاصی است. دیدم هر دو نشانه در وجود ایشونه، هر دو نشانه ای که امام عسکری جل الله تعالی فرجه الشریف فرموده بودن، یعنی هم بر بدن امام عسکری علیه السلام نماز خوندن و هم خدمت شما عرض میکنم که درون نامه ها و کیسه پول و همیان ها رو گفتن که از طرف چه اشخاصی است. فهمیدم که ایشون حجت خداست و نشانه هایی که امام عسکری فرمودن در وجود ایشونه. نزدیک به 70 سال غیبت صغرای امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف بود و توسط نواب اربعه با مردم سخن میگفتند. درست مردم خود آقا رو زیارت نمی کردن، اما 4 تا نائب فاصله بود بین مردم و آقا که مردم می رفتن نواب اربعه رو می دیدن، مشکلاتشون رو می گفتن و ایشون مطالب رو به امام زمان منتقل می کردن. اما بعد از او دیگه غیبت کبرا شروع شد و به نائب آخری امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف فرمود به جای خودت دیگه کسی رو به عنوان نائب خاص معرفی نکن. غیبت کبرا شروع شده. ایشون پرسیدن که مردم باید چه کار کنن در زمان غیبت کبرا. فرمودن باید به مراجع علما بزرگان دین روات احادیث مراجعه بفرماین. خب میخواستیم راجع به هفته وحدت و برنامه هایی که در پیش رو داریم در هفته وحدت هم صحبت کنیم، اما وقتمون رو به پایانه. انشالله اگر عمری باشه روزهای آینده بیشتر راجع به مسئله وحدت بین مسلمین صحبت خواهیم کرد.
حتما با افتخار خدمت حضرت عالی هستیم. اگرم اجازه بفرمایید باز هم فردا و روزهای آینده در هفته همراه حضرت عالی باشیم، هم یاد میگیریم هم استفاده میکنیم از فرمایشات حضرت عالی.
بزرگوارید، موفق باشید.
سپاسگزارم. شما دعا دارین. خدا نگهدار.
عید منو عید توه،
یعنی که خوب حالمون، پس دیگه تنهایی چیه ما راحت خیالمون. عید منو عید توه، یعنی که خوب حالمون، پس دیگه تنهایی چیه ما راحت خیالمون. ما راحت خیالمون، خدا نگیم همه. عید منو عید توه، یعنی که خوب حالمون، پس دیگه تنهایی چیه ما راحت خیالمون. عید منو عید توه، یعنی که خوب حالمون، پس دیگه تنهایی چیه ما راحت خیالمون. ما راحت خیالمون، عید منو عید توه، یعنی که خوب حالمون، پس دیگه تنهایی چیه ما راحت خیالمون. عید من و عید توه، یعنی که خوب حالمون، پس دیگه تنهایی چیه ما راحت خیالمون. ما راحت خیالمون.
اما یک مناسبت بسیار زیبا که اگر به این مناسبت و به فلسفه وجودی این تعریف برسیم میتونیم بگیم که در سیستم آموزشیمون، در نظام آموزشیمون تحول ایجاد شده و میتونیم امیدوار باشیم به نوع آموزشی که در کشورمون انشالله جاری و ساری خواهد بود. هفته اولیا و مربیان و روز پیوند اولیا و مربیان هست. میخواییم همصحبت بشیم با میهمان ارجمندمون، جناب آقای دکتر نورعلی عباس‌پور، مدیریت محترم کل انجمن اولیا و مربیان وزارت آموزش و پرورش. جناب دکتر سلام، صبح بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان برنامه، در خدمت شما هستیم.
متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. آقای دکتر، بحث ما بحث اولیا و مربیان هست. در سالهای گذشته، این سال گذشته که عرض میکنم منظور قبل از دوران کرونا هستش، انتقاد وارد میشد که انجمنهای اولیا و مربیان در مدارس نقششون یک نقش کلیشه‌ای هست، یک نقش فرمالیته هست، برای رعایت شکل هستش و واقعا همچین نقشی وجود نداره. یک سری صورت جلسه ها هست، سر یک زمانهای مدارس با اولیا تماس میگیرن، خانم آقا بیایید امضا کنید، امضا میکردن میرفتن و سال هم تموم میشد. نه کسی اولیا رو میدید، نه جلسه فیزیکی اولیا تشکیل میشد و نه اصلا به اون اهمیتش قائل بودن. حالا راجع به این صحبت نمیکنیم که چقدر واقعا این موضوع ضربه زد، چرا اینجوری بود، با اینا صحبت نمیکنیم. الان صحبت ما این هستش که ما در دوران انشاءالله با امید خدا پسا کرونا هستیم. این دوران پسا کرونای ما، بعد از کرونای ما، قرار هست چقدر این نقش جدی گرفته بشه که با توجه به اینکه تو این دورانی که مدارس هم غیر حضوری بودن، مجازی بودن، رابطه‌ای بین مدرسه دانش آموز یه خورده خدشه‌دار شد، کم رنگ شد، ضعیف شد، چه برنامه‌ای وجود داره فارغ از شعار آقای دکتر؟
عزیز شما، خب این ایام هم بهانه شد که به این موضوع پرداخته بشه. الان خب شما در جریان هستین که با توجه به این شرایطی که هم پیش اومده،
بله،
ضرورتاً و اجباراً این تعامل خب افزایش پیدا کرد. یعنی سال گذشته هم ما دیدیم که خانواده ها خب پای کار اومدن توی این بحث آموزش فرزندانشون و یه تعامل خیلی نزدیکی بین مدرسه و خانه در واقع برقرار شد. خود انجمنهای اولیا و مربیان واقعا نقش کلیدی تو این کار داشتن، اون در واقع نقش تنظیمگری که باید بین خانه و مدرسه اینها ایفا بکنن، این رو واقعا ما شاهدش بودیم که چنین اتفاقی افتاد. ما یک آنین که شما فرمودین، واقعا ببینید ما الان بله در همه مدارس ما انجمن اولیا و مربیان داریم، هم نگرش ها و هم جایگاه انجمن اولیا و مربیان خب در سالهای گذشته شاید اونچنان که باید بهش توجه میشه توجه نشده. الان این زمینه فراهم شده، هم خانواده احساس بکنه که بله خلاصه این کاری که در بحث تعلیم تربیت هست، خان اگر واقعا با همکاری اولیا نباشه به تنهایی از عهده مدرسه بر نمیاد.
میدونی آقای دکتر نگران کجاست؟ آقای دکتر دقیقاً نکته که فرمودید عطف ماجرا هست، دقیقاً نکته تأکیدی ما همینجا هستش. ببینید الان به خاطر اوضاع احوال کرونا خیلی از پدر و مادرها، اولیای دانش آموزان، نسبت به این موضوع هم احساس تشنگی میکنن، هم احساس کمبود رو در واقع لمس میکنن که آقا ارتباط خدشه‌دار شده. خب الان من میگم حالا که این جو وجود داره، حالا که این انگیزه بسیار بالا وجود داره، الان وظیفه آموزش پرورش هست که دوباره ما به سمت 3 سال پیش، به قبل نریم، به سمت اون قسمتی که شما فرمودید که آنچنان که بایسته و شایسته هست بهش پرداخته نشد. الان چه کار باید بکنیم که این انرژی هدر نره آقای دکتر؟
ببینید ما الان یک اساسنامه جدیدی رو در واقع تدوین کردیم که انشالله همین هفته آینده میره به شورای عالی آموزش پرورش. یک در واقع جایگاه قدرتمندی رو ما پیش بینی کردیم برای این جایگاه و اینکه سازوکارهایی که این ارتباط رو تحکیم در واقع ببخشه، یعنی بگونی که در واقع اون نقش اولیا، نقش انجمن اولیا مربیان در واقع به طور شفاف و روشن و سازوکارهایی که چگونه این ارتباط تقویت بشه، اینها توی اون در واقع اساسنامه پیش بینی شده، یک جایگاه غیر در واقع میشه گفت که یک نهاد مدنی.
دقیقاً همین رو میخوام بگم، اینی که گفتم فارغ از شعار به خاطر همین هست. ببین الان ما اساسنامه هایی که گیرم هر چقدر قدرتمند بنویسیم چقدر توش ضمانت اجرا هست؟ میدونی چرا این رو میپرسم؟ الان ببینید ما بخش قابل توجهی از مدارس ما مدارس غیر انتفاعی هستن. این مدارس غیر انتفاعی چقدر اولیا مربیان رو اصلا زعمای مدرسه جدی میگیرنش؟ اصلا جدی میگیرنش؟ نمیگیرن. آید دکتر
ببینید، این اساسنامه ای که ما از کنیم خب ما را همه این مدارس هست و بعد هم این خب با شما میدین خب شورای عالی آموزش و پرورش مصوباتش در واقع چنان هست که تصویب اختیار در واقع مجلس رو داره. اینی که ضمانت اجرایی بالایی رو داره.
نه، ضمانت اجرا به لحاظ قانونی عرض نمی کنم، به لحاظ اجرایی شدن. واقعا الان عرض کردم مدارس غیر انتفاعی ما اصلا چیزی به اسم شورا دارن؟ انجمن اولیا مربیان دارن؟
بله.
آقا من به شما میگم ندارن دیگه. من میگم ندارن. من به خاطر درگیری که خود من دارم با مدارس از نزدیک، اقلن سه تا مدرسه به وسع خودم میتونم به شما معرفی کنم که در 10 سال گذشته حتی یک جلسه اولیا مربیان تشکیل نشده.
ببینید این مشارکت در مدرسه این جز در واقع
بله الزامات هست.
ببین هم عرضم اینه که ببین این حق خانواده هست، باید بتونه از این حقش استفاده بکنه. یعنی ببین دولت و وزارت آموزش
آخه ببینید من همین نکته من همینجا آقای دکتر
سازگار پیشبینی کرده
ولی اگر اولیایی بیان اعتراض کنن به این روند، مدرسه غیر انتفاعی نمیگی نمیخوای نیا؟
اصلا نمیتونی کار بکنه، نمیتونه به جهت ببینید اگر چنانچه ما چون موارد متعددی داشتیم.
بله دیدم اعتراض که میکنن حتی تا حد ابطال مجوز مدرسه غیر انتفاعی هم رفتن. کاملا درست میفرمایید.
یعنی ما اگر چنانچه خانواده این آگاهی رو داشته باشه، یعنی اصلا ما هم تلاش میکنیم آگاهی رسانی رو بکنیم، تا اگر بدونه که در واقع اصلا ما توی همین سند تحول بنیادین هم میگه تربیت هم حق و هم مسئولیت خانواده هست، یعنی در خصوص مشارکت در نظام آموزش و پرورش در مدرسه اینه که اگر مطالبه بکنه، یعنی ما یک مشکل عظیم و البته آسیبی هست که معمولا خانواده ها بچه ها رو تحویل مدرسه میدن دیگه، خیلی در واقع در ادامه کار دیگه همه مدرسه در خیالشون راحته که بچه به مدرسه تحویل دادن.
من دقیقاً آقای دکتر خواستم همین فرمایش شما رو روش تاکید کنم. اینی که شما میفرمایید ما هم دیدیم هم سابقهش وجود داره. اگر اعتراضی وجود داشته باشه این اعتراض به جد رسیدگی میشه، نتایجش هم قطعی هست و اصلا برگشت ناپذیری در این اصلا شکی وجود نداره. اما سوال من دقیقا همین نکته است که ما الان چه برنامه‌ریزی باید بکنیم که اولیا ما این احساس رو داشته باشن و چه همت خودشون قرار بدن و این رو مطالبه کنن، چون خیلی اصلا مطالبه نمیکنن. الان من این خواهش از شما دارم اگر موافق باشید، چون بحث طولانی هستش، من فردا و روزهای آینده با هماهنگی آقای محمودزاده تهیه کننده محترم حتما با حضرت عالی باز هم در تماس باشین و روی این نکته پایانی حضرت عالی و سوال آخری که بنده عرض کردم پافشاری کنیم و این رو از حضرت عالی جویا بشیم، براش راهکار پیدا کنیم که چطور اولیاءمون رو درگیر این موضوع کنیم و مطالبه گرشون کنیم.
حتما.
سپاسگزارم جناب دکتر. متشکرم آقای دکتر عباس پور، مدیریت محترم کل انجمن اولیاء مربیان وزارت آموزش و پرورش. صبحتون بخیر. خدا نگهدار.
خدا
نگهدار.
تو بیا ای یار دیرین، تو بیا ای شور شیرین، که به صحراها دریاها بباریم. تو بیا ای باد و باران، به تن خشک خیابان، شاخه ای از باغ فرداها بکاریم. من دوباره در شب سرخ ستاره آسمانی از کبوترها بپاشیم. تو بیا ای خنده دور، در سحرگاهان پرنور، سرخوش و خندان لب و دیوانه باشیم. تمام کهکشان نشان از تو دارد، زمان بدون تو سر گذر ندارد، همین دقیقه ها همین جاست.
تو بیا با من نگارا، تازه کن هوای ما را. تو بیا ای جان که با تو بزنم دل را به دریا. تو بیا ای یار دیرین، تو بیا ای شور شیرین، تو بیا تا شب دوباره سر زند ماه و ستاره. تمام کهکشان نشان از تو دارد، زمان بدون تو سر گذر ندارد، جهان به اعتبار خنده تو زیباست. بیا تمام ناتمام ما همین جاست.
صحبتون بخیر باشه. انشالله میخواییم بپردازیم به اون چیزی که عرض کردم، روز جهانی غذا هست و سوال پرسیدیم که چرا گران شده. میخواییم هم صحبت بشیم با دو مهمان ارجمند در همین ارتباط، جناب آقای دکتر محمد علی اصفهانی، مدیریت محترم کل تعزیرات حکومتی استان تهران، همینطور جناب آقای اسدالله کارگر، ریاست محترم اتحادیه صنف میوه و سبزی تهران. آقای دکتر اصفهانی سلام، صبح بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت از تالی و همکاران محترمتون و عزیزان شنونده. عرض سلام و ادب و احترام دارم.
ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. آقای مهندس کارگر سلام، صبح بخیر.
علیکم سلام، صبح جناب علی، همکارانتون، شنوندگان عزیز و مهمان محترمتون، از ادب و احترام
سپاسگزارم. آقای کارگر، ما توی خبرها به نقل از حضرت عالی دلایل گران شدن گوجه رو خواندیم و شنیدیم. خیلی دلایلی هست که البته خب شبیه دلایل دیگه هست، به خاطر اینکه عرضه و تقاضا به هم میخوره و به هر حال نمیتونیم به اون قیمتی که اصل کاری هست برسونیم، و بعد هم داده شده از طرف حضرت عالی که این چند روزهای آینده، در ظرف روزهای آینده برطرف خواهد شد. اما سوال اینجاست که قابل پیش بینی نبود آقای کارگر؟ نمیدونستیم که تو این وضعیت، تو این برهه از فصل میخوایم دچار این وضعیت بشیم که الان به این چراها نرسیم و بعد هم به اون دستورهای بگیر و ببند؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من صحبتی که اخیرا، حالا همونجور که جناب علی هم اشاره کردیم، ما یه تعطیلی 3-4 روزه داشتیم که یه نوسان کوچیکی تو زمینه گوجه داشتیم که اتفاقا من شنبه روز کاریش که رفتم یه بررسی کردم در میدان مرکزی، به سالا ثبات خودش رو پیدا کرده بود که به اون قیمت قبلی بود.
بله.
اما اینکه تو این فصل گوجه رو ما باید پیش بینی بکنیم که از جا به جایی فصل رو داریم، هیچ بعید نیست که نوسان داشته باشیم، که چون ما از این به اتمام میرسیم تو بحث دور شرعی کشورمون که الان به تهران ارسال میشه، میریم سمت جنوب. تو این جا به جایی نوسان کوچیک خواهیم داشت.
کوچیکه خیلی زیاده. الان کیلو چنده گوجه؟
گوجه بین، حالا من مبدا رو عرض میکنم، بین 4000 تومن تا 7500 تومن.
تو مغازه ها هم شروعش از 10000 تومن مثلا،
با انتصاب اون سود مصوبه.
بله. خب این پس نوسان خیلی کوچیک نیستش، گوجه 10-11000 تومانی اصلا نوسان کوچیکی به حساب نمیاد. آقای دکتر اصفهانی، من میخوام در امتداد صحبت های مهندس کارگر این رو از شما بپرسم که علل قاعده الان حضرت عالی، مجموعه تحت مدیریت حضرت عالی، هر کدوم از رؤسای شعب، قضات شعب، تبدیل به یک کارشناس بلا منازع شدن در حوزه قیمت و قیمت گذاری و مباحث اقتصادی. این سوالی که من از آقای کارگر پرسیدم، از حضرت عالی میپرسم، آیا قابل پیش بینی نبود؟ آیا نمیشود تعزیرات اصلا یک طرف مشورت تصمیم گیرندگان ما تو حوزه عرضه و تقاضای بازار باشه؟ اصلا از شما میپرسن آقای اصفهانی چیکار بکنیم، به نظرتون درسته یا غلطه؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما آقای کارگر عرض سلام بکنم و عید ولایت و آغاز امامت از تمام زمان رو تبریک عرض کنم. ببینید، در بحث تامین بازار متاسفانه ما هر سال با همین مشکل یا مشابه این مشکل مواجه میشیم. اینکه حالا قابل پیش بینی هست یا نه، به اعتقاد من بله قابل پیش بینی هست. میشه برنامه ریزی کرد که حتی اون زمانهایی که ما دچار مشکل شبیه همین مشکل الان شدیم، در بحث انتقال، یعنی بحث بارندگی شده بود، فرض فرمودی که دو سه روز نتونسته بودن از محل تولید به تهران ارسال بکنن افزایش قیمت داشتیم. اینا به اعتقاد منم قابل پیش بینی هست، منتها اینکه حالا آیا ما را هم دخیل میکنن در این کار و از ما سوال میکنن یا نه. خب ما چون عضو در واقع یکی از اعضای ستاد تنظیم بازار هستیم و معمولا این کالاها در ستاد تنظیم بازار موضوعش مطرح نمیشه و تابع عرضه و تقاضاست بنا به اون چه که گفته میشه، نه ما در واقع نقشی توی زمینه نداریم. ولی خوشبختانه اخیرا با شروع کار وزارت محترم دادگستری و ریاست محترم سازمان تعدیلات یک مجموعه ای تحت عنوان کمیته و کارگروه مربوط به تنظیم بازار تشکیل شده که سه تا وزارت خونه دادگستری، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت سمت جلساتی بسیار مطمئن سمر با همدیگه داشتیم که انشالله بلکه به صورت مدیریت یک پارچه بشه که شاهد یک چنین وضعیتی نباشیم. ولی مردم حق دارن دیگه، بالاخره هر دفعه به یه بهانه ای متاسفانه شاهد افزایش قیمت کالا هستیم و اون رسالت قانونی مام که برخورد با به سلام متخلفین هست همیشه جوابگوی کامل این قضایان نیست و باید اون بحث تامین بازار و توضیحش خصوصا یه مقدار جدی تر گرفته بشه.
سپاسگزارم. ممنونم آقای دکتر اصفهانی، ممنونم که همراه بودید. صحبتتون بخیر، خدا نگهدارتون. آقای مهندس کارگر در خدمت شما هستیم. حالا ما که تقریبا میتونیم بگیم از اون پیشبینی ها و مدیریت پیشبینی خورده ناامید شدیم، همونجور که آقای دکتر اصفهانی هم فرمودن آقا هم قابل پیشبینی، هر سال ما تو این فصل مشکل رو داریم، هر سال هم همین توجیه ها هستش. اصلا این مسئله اصلا گلای ما به سمت حضرت عالی نیستش. الان صحبت بر سر این هست، وعده دادید که انشاءالله در ظرف چند روز آینده برطرف میشه. شما نماینده تقریبا بخش خصوصی ما هستید که تو این حوزه مشغول فعالیت هستن. این تدبیرش از طرف شما به چه شکل هست به خاطر اینکه از این وضعیت گذر کنیم؟ خیلی کوتاه به من پایان بندی بفرمایید.
بله هم حتما از کنم خدمت شما. اگه بگیم آقا پیشرفت تو این زمینه نکردیم، یه مقدار چجوری بگم عذرخواهی میکنم، بی‌عدالتیه. چون ما سالهای گذشته گوجه کال تامین کننده بود تو این فصل، الان ما اصلا گوجه کال نداریم.
من از چشم مصرف کننده دارم میبینم. مصرف کننده نهایی، مصرف کننده نهایی که اون گوجه کال رو نمیبینه، یا اون گوجه که به صورت کال اومده یا غیر کال اومده داره میبینه گوجه کیلو اینقدر شده اینقدر.
بله ما پیشرفت رو میخوام بگم، پیشرفت واقعا خوب بوده تو این چند سه چهار سال اخیر. یعنی ما داریم به روزرسانی میکنیم. یعنی قبلا
یه سوال بپرسم از شما، یه سوال بپرسم. فرض کنید من حمل کننده گوجه برای حضرت عالی هستم، امسال من یک وانت نمیدونم مدل نیسان 1350 دارم، امسال برمیدارم یک جنرال موتورز میخرم، شورولت وانت میخرم، برمیدارم باهاش مدل 2021 هم هست برای شما میارم. اگه من بازم دیر بیارم شما من میگی چقدر پیشرفت کردی؟
حق با شما. من میخوام بگم به مردم عزیزم بگم که پیشرفت تو این زمینه خوشبختانه خیلی خوب بوده. داره این زمان خیلی کوتاه‌تر میشه، یعنی به 20 روز میرسه از 2 ماه و الان دیگه ما اصلا گوجه کال وجود نداره. یعنی همش تازه است که اینم اون زمانم که جناب عالی اشاره کردین ما چشم انشالله که کشاورزای ما هوای اینا اتفاق بوده. ولی اگه من یه کوتاه هم بگم خدمتتون که اگر نوسان زیادی هست تو بعضی از الغام، اون تو زمینه اعضای ما نیست، سوپرمارکت ها با فضای مجازی است که اونم هزینه های خودش داره.
سپاسگزارم. ممنونم آقای کارگر، صحبتتون بخیر، خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار. آرومم وقتی که پیش تو با زیباییت میشینم، باور کن دنیا رو من با چشمای تو میبینم، جوری به تو دل میبندم که نتونم برگردم، تو رو با قلبم پیدا کردم. خوشبختم تو با منی، لبخند تو از من نگیر، عشق من تا با همین دلشوره رفتن نگیر. خوشبختم تو با منی، لبخند تو از من نگیر، عشق من تا با همین
دلشوره رفتن نگی،
ما توی این هفته از دوشنبه هفته تربیت بدنی رو خواهیم داشت، یعنی شروع میشه هفته تربیت بدنی، آغاز میشه. پیشا پیش تبریک عرض میکنیم به همه ورزشکارانمون، به همه قهرمانانمون، به همه کسانی که تو حوزه تربیت بدنی مشغول فعالیت هستن، برنامه‌ریزی هستن، مدیریت هستن، از فدراسیون ها گرفته تا ورزشکاران، تک تک تبریک عرض میکنیم. آرزوی موفقیت داریم برای ورزش کشورمون. قرار هست در رادیو گفتگو، صبح گفتگو، تمام روزهای پیش رو، هفته پیش رو، رو اختصاص بدیم به هر روز به یک موضوع. امروز قرار هست بپردازیم به موضوع تنیس روی میز، هم صحبت بشیم با میهمان ارجمندمون جناب آقای مهداد قارداشی، ریاست محترم فدراسیون تنیس روی میز و عضو فدراسیون جهانی تنیس روی میز. جناب قارداشی سلام، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای هاشمی، خدمت جناب عالی، همه هموطنان عزیزم و همچنین شنوندگان برنامه وزین و خوب صبح و گفتگو، عرض سلام و صبح بخیر دارم در خدمت
شما. متشکرم که همراه شما هستیم، دعوت ما رو پذیرفتید. ما هم پیشا پیش تبریک عرض میکنیم، آرزوی موفقیت داریم و هم میخواییم که از زبان حضرت عالی برنامه هایی که در فدراسیون در دست هست برای حرکت به سمت جلو، برای پویایی بیشتر و افتخار آفرینی خیلی بیشتر. میدونیم که فدراسیون تنیس روی میز ما یک تحول خیلی زیبایی رو پشت سر گذاشته. از یک زمانی، یک برهه‌ای، فدراسیون ما تقریبا میتونیم بگیم کاملا جهانی شده. حضرت عالی هم که عضو هستید، یکی از افتخارات دیگه فدراسیون هست. از برنامه ها برای مردم بفرمایید.
خیلی متشکرم. بله، من جا داره در این بخش که جناب عالی اشاره فرمودید به این موفقیت های کسب و کارهای بین‌المللی اشاره کنم. همکار خوب ما جناب آقای مهندس افشین بدیع هم برای اولین بار سمت دبیر کلی تنیس روی میز کنفدراسیون آسیا رو به دست آوردن که بعد از 50 سال که در اختیار چینی ها و هنگ کنگی ها بود، این در واقع مسئولیت مهم به یک ایرانی رسید.
کاش این موضوع آقای قارداشی توی تمام فدراسیون ها وجهه همت باشه. واقعا این بحث فرمالیته نیست اصلا. این موضوع داشتن، علاوه بر این که کمک حال ما هست تو تصمیم سازی ها و مدیریت ها، بحث پرنسیپ بین المللی ورزشی ما هم هست.
بله همینطوره و تاثیرگذاری و همونطور که جناب علی اشاره کردید، بالاخره باعث افتخار است که این مسئولیت ها گرفته بشه و یک کردیت و یک پرستیژ هم به هر حال همینطوره داره و در عمل هم کارهای بسیار مثبت و مفیدی میشه در جهت منافع کشور عزیزمون و هموطنانمون انجام داد. خب من اشاره بکنم، ما در واقع این هفته تربیت بدنی، هفته پارالمپیک و در واقع خودمون هم روز ملی تنیس روی میز رو داریم در 26 مهر. فعالیت‌های میتونم بگم متنوعی هستش در جده‌های مختلف سنی، در بخش بانوان، در بخش آقایان، که ما از امروز ورود بچه‌های تیم ملی بزرگسالانمون رو داریم در تهران و همزمان هم بچه‌های پارا تنیس روی میز ما در رده سنی جوانان دختر که قرار هست اعزام بشن به بازی‌های پارا آسیای جوانان در بحرین، میان وارد اردوشون میشن. حدوداً یک هفته 10 روز اینها در تهران اردو دارن. بعدش هم 27 مهر ماه، یعنی روز دوم هفته تربیت بدنی، در واقع جوانان پارا تنیس روی میز ما در ادامه همون جمله قبلی که عرض کردم، اونها هم باید به بحرین برن و آماده بشن، افتخار آفرینی بکنن. در اصفهان اردو دارن به میزبانی هیئت تنیس روی میز استان اصفهان ما و ما خودمون هم یک سری فعالیت‌های مجازی برای اون روز ملی تنیس روی میز در فضای مجازی در نظر گرفتیم. به نفرات برتری که در واقع اون کارهایی که مد نظر فدراسیون هست انجام بدن جوایزی اهدا میشه. در همین هفته میتونم بگم از 28 که میشه روز چهارشنبه، همزمان در تهران و همدان ما مسابقات باشگاهی نوجوانان و جوانان پسر و دختر رو داریم که پسراش در تهران برگزار میشه از 28 تا 30 و دخترها در همدان برگزار میشه با یه روز کمتر، یعنی 28 و 29. امروز هم یک در واقع وبینار بین المللی داریم در مورد جایگاه زنان در مدیریت ورزش که با حضور مدرسین جهانی و بعضی از عزیزان که راهشون نزدیک است در آکادمی ملی المپیک به صورت حضوری به اصطلاح هستن و برخی دیگه هم آنلاین روی خط هستن. این وبینار هم داریم. زمینی که خدمتتون عرض بکنم، در کنفدراسیون تنیس میز آسیا ما یک پیشنهاد داشتیم که توسط نایب رئیس محترم بانوان فدراسیون خانم دکتر کیوانی به اصطلاح پروپوزالش مطرح شد، ارسال شد، خدا رو شکر مورد موافقت قرار گرفت، در مورد تشکیل کمیته بانوان که جاش خالی بود در کنفدراسیون تنیس میز آسیا و به تصویب رسید.